که منتسب به مطلق است عین وجودی باشد که منتسب به مقید است، چه اینکه وجودی که وجود مطلق است عین وجودی که وجود مقید باشد نیست. شما به جای مطلق جامع را بگذارید و به جای مقید حسه را در نظر بگیرید در تکوینیات. چطور؟ حسه اتحاد او با جامع به نحو اتحاد لا متحصل با متحصل است. متحصل یعنی حسه تشخص دارد، لا متحصل جامع که لا به شرط است و لذا با همه حسس انطباق پیدا می کند و متحد می شود. اگر او تحصل داشته باشد که نمی آد با حسه جمع بشود، چون همیشه متحصل با متحصل از یکدیگر جدا هستند نه اینیت. پس بناهن الهازا اینجا سخن از عینیت به میان نمیاد، سخن از اتحاد است. اونم اتحاد لا متحصل با متحصل، مثل اتحاد ماهیت و وجود. چطور وجود و ماهیت در خارج با یکدیگر متحدند، به تحلیل ذهنی منفک و جدای از یکدیگر میشوند. این اتحاد در خارج نه اتحاد شیئین باشد، بلکه اتحاد شیء و لا شیء است به یک معنا. لا شیء نه به معنی عدم، یعنی چیزی که تحصل و تأصل در خارج ندارد او متحد شده است با چیزی که اصیل است و متحصل است در خارج. پس بنابراین نحوه وجود جامع اگر معلوم شد که وجود جامع متحد است با وجود حسه و جامع بر هر یک از حسس به اعتبار وجود قابل انطباق هست، لذا وجودی که منصوب به حسه است به ذات است، ولی وجودی که منصوب به جامع می شود بالعرض هست. و حال این که ما در باب مقید و مطلق هر یک از این دو اگر وجوبی اگر بنا باشد وجوب مقدمی باشد، وجوب مقدمی وجود وجوبی است به ذات، ولی اینکه به واسطه ذل مقدم است، اما اینکه او وجوب دارد در واجدیت وجوب باید ما استقلالی در او ببینیم تا بتوانیم بگیم که می شود، یعنی فرض اثنینیت باید بشود، فرض تعدد باید بشود. اگر فرض تعدد شد این حرف گفتنی است که بگیم وجوبی که در ناحیه مطلق است اعم است از این که وجوب به اصطلاح نفسی باشد یا وجوب غیری، و شما تعدد رو نمی توانید درست کنید. لذا می فهمان وقتی نحوه وجود جامع به نسبت به وجود حسه مشخص شد، وجوبی که محل بحث ما هست ایزن وزان او وزان وجود هست. اگر تعدد نیست بلکه وجود واحد، وجود واحد منسوبون الی شیئین ولیکن به احدهما به ذات و دیگری بالعرض، این مستحیل نیست. اینکه به دو شیء به ذات مستند باشد این مستحیل است، به جامع بالعرض به حسه به ذات. در اینجا هم به مقید به ذات به مطلق می شود بالعرض، به اعتبار اینکه مطلق مقید همون مطلق است مع شیء زائد، کما اینکه حسه همون جامع است مع تشخص. اینجا میجور میگیم پس علم به وجوب جامع ما نداریم الا به معنای اعم از ما به ذات و ما بالعرض. در اونجایی که ما به ذاتش میشود مقید و ما بالعرضش میشود چی؟ مطلق. اگر در واقع واجب نفسی اون مقید باشد. اما در غیر این حسه که عبارت باشد از ذات مقید احتمال وجودی که برای جامع هست فقط احتمال وجود به ذات است و لا غیر. پس بنابراین احتمال وجود برای جامع غیر از احتمال وجود به ذات چیزی دیگری نیست. نه اینکه احتمال وجود بالعرض هم در جامع باشد تا ما بتوانیم بگیم آه جامع واجب است به معنای عام از به ذات و بالعرض. وجوبی که برای جامع هست وجوب بالعرض هست. پس یا مقید واجب است در واقع یا مطلق واجب است. ولی علی حال وقتی که وجوبی را که شما برای مطلق در نظر میگیرید وجوب بالعرض خواهد بود به واسطه مقید هست، چون مطلق به ما و مطلقون تحققی ندارد. پس این ادعا که بگن آقا وجوب جامع معلومون و نتیجتا علم اجمالی علی کل تقدیرین و علم اجمالی منحل می شود در محل بحث ما در مقام احراز امتثال فائده ای ندارد. پس چه باید گفت؟ اینها در رابطه این وجوه ثلاثه مذکوره برای بیان انحلال هست از طرقی که مشهور هر یک از اینها را ادعا کرده. تحقیق در مقام این است که ما قائل به انحلال می شویم مثل مشهور، مثل صاحب کفایه، ولی نه به طرق ثلاثه مذکوره، بلکه به یک طریق آخری که در حقیقت عرض کردم یک طریق برهانی است و اشکالات وارده بر اون طرق ثلاثه بر این طریق وارد نیست. اون این است که می‌فرمایند هر خصوصیتی که شرط در مقابل جزء نباشد، یعنی چی؟ یعنی خصوصیتی که چون گاهی از اوقات اطلاق شرط می شود به معنای چیزی که خارج است از از ماهیت واجب و دخالت دارد در فعلیت ترتب اثر بر واجب، شرط اصطلاحی هم همینه. گاهی از اوقات شرط گفته می شود به معنای ما له دخل فی الامتثال و فی مقام وفاء به غرض و تحصیل غرض، این هم شرط اطلاق می شود. این غیر از فعلیت ترتب اثر بر مقتضی است. علی حال شرط به معنای اول در مقابل جزء است، یعنی چیزی که لهو دخلون فی تحقق الماهیه و لهو دخلون فی اصل وجود ماهیت، یعنی داخل در ماهیت است که مثل انسان که مرکب است از حیوان و ناطق، این جزء گفته می شود به هر یک از حیوان و ناطق. ولی اون چی که در فعلیت ترتب اثر بر انسان دخیل است ولی خارج از ماهیت انسان است، یعنی نه جنس اوست و نه فصل او، اون اصطلاحا میگن شرط. در ما نحنفی هم همینطور، یه وقت شرط به این معناست، یه وقت هست که این شرط در مقابل جزء است، یک شرطیست که او در مقابل جزء نیست به معنای مطلق ما له دخلون فی استیفاء الغرض که در مقام تحصیل غرض ما او را دخیل میدانیم که بود و او موجب می شود که غرض مترتب بر اون به اصطلاح واجب اون غرض حاصل بشود اگر باشد، و اگر نباشد غرض حاصل نمی شود. شرطی به این معنا رو نمی گن در مقابل جزء. حالا من و معاشق می فهمند هر خصوصیتی که شرط در قبال جزء نباشد در اینجا اگر اون چی که در مقام امتثال به وسیله او غرض حاصل می شود، اون چی که وافی به غرض است چی آقا؟ اصل اون چیزی که مقتضی غرض است چه بسیط باشد چه مرکب، اونی که در اصل وفاء به غرض دخالت دارد وجودن، اسم اون رو میذارن مقتضی. اونی که در فعلیت ترتب اثر بر مقتضی دخیل از اسم اون شرط، اون چی که مربوط به مقام استیفاء غرض از این شرط است به معنای دوم. حالا ایشان میفرمایند ذات ما یفی بالغرض اسمش مقتضی است، چه بسیط باشد چه مرکب. نهایت اگر مرکب باشد اجزاء او به عنوان بعض و جزء مطرح می شود، جزء مقتضی. پس مقتضی اگر بسیط باشد دارای اجزاء نیست، اگر مرکب باشد دارای اجزاء است و هر جزئی بعض مایفی بالغرض است. کما که اگر بسیط باشد یا مرکب باشد و کلش در نظر بگیریم، میگیم تمام مایفی بالغرض که مجموع اسمش میذارن مقتضی. مقتضی در صورت مطلقا اهم از اینکه بسیط باشد یا مرکب، حالا ایشان تعبیر میکنن مقتضی یا اجزاء او، این او برای تنویع است نه برای تقسیم، برای تردید. یعنی مقتضی در وقت او اجزاء آوردن، مقتضی که بسیط است یا مقتضی مرکب که دارای اجزا هست. گاهی از اوقات امر خاصی است، یعنی شیء اسم خصوصیات و خصوصیت، این تعبیر میکنن همین خاص در حقیقت مقتضی است. نه اینکه بگیم اگر مقتضی امر خاص و جزئی شد خصوصیت وارد بر مقتضی شد، خیر، بلکه این امر خاص از قبیل زیق فمرکیه است. از همون اول مقتضی یک امر خاصی بوده است، نه اینکه مطلق بوده است و بعد غیب برش وارد شد به عنوان امر خارجی، نه، از همون اول گفته می شود مقتضی عبارت از همین امر خاص، نه اینکه مطلق بود و صار مقیدن. یا اینکه اونجایی که مرکب است میگیم جز امر خاص است، لذا می شود خاص در صورت دوم بعض ما یفی بالغرض، که ما که در صورت اولا خود اون خاص به عنوان امر بسیط تمام ما یفی بالغرض هست. پس خصوصیت وارد بر جز به عنوان شیئی که از اصل جزئیت او ما فارغ شدیم نخواهد بود. پس شما موافی به غرض را هم در بسیط میتونید تصور بکنید هم در مرکب. در بسیط اگر تصور کردین، در اینجا بگین از اول وافی بالغرض همین امر خاص است که بسیط است. در مرکب میگید وافی بالغرض این بعضی است که این بعضم جزئیتش از اول به صورت خاص بوده است، نه اینکه جزئیت او مطلق باشد و این خصوصیت بعداً عارض بر او بشود و خارج از ماهیت جزء باشد. خیر، خصوصیت از همون ابتدا داخل در این جزء بوده است و داخل در ماهیت وافی بالغرض بوده است. چنین خصوصیتی گرچه خاص است، ولی این خاصی است که تعبیر میکنن از او به مقوم غرض، مقوم جزء در صورتی که مرکب باشد، که ما که در فرض اول گفته میشود مقوم اصل ما وافی بالغرض در جایی که بسیط باشد. این تعبیری که ایشان کردن که فرمان ما به خصوصیت میگیم مقوم جز، اختصاص به فرض مرکب نیست. در فرض بسیط هم میگیم خصوصیت مقوم مقتضی هست به تمام معنای کلمه، چون مقتضی امر بسیطی بود، خصوصیت عبارت از خاص عبارت از همون مقوم اون به اصطلاح ماهیت. در چنین جایی به این خصوصیت اطلاق شرطی که در مقابل جزء هست نمی کنیم. چرا؟ چون عرض کردیم شرطی را که در مقابل جزء قرار می دن خارج از دائره مقوم هست و عارض بر مقوم یا اجزاء مقوم می شود. این خصوصیتی که سواء کان المقوم بسیطاً او مرتباً، این خصوصیت با همین وضعی که دارد داخل در به اصطلاح مقتضی قرار داده شده است. اگر داخل در مقتضی است، پس این شرط به معنای اصطلاحی که در مقابل جزء است نخواهد بود. و گاهی از اوقات است که خیر، خصوصیت در تأثیر مقتضی مطلقا اهم از این که بسیط باشد یا مرکب دخالت دارد. اینجا میشود خصوصیت خارج از دائره مقوم، نه به عنوان تمام المقوم، نه به عنوان بعض مقوم و بعض ما یفی بالغرض. و چنین خصوصیتی هم باز اسمش شرط است، ولی این شرطی است که در مقابل جزء است، نه اینکه اطلاق جزء برش بشود، به خلاف خصوصیت در فرض اول. خصوصیت در فرض اول اطلاق جزء برش می شود، گفته می شود جزء یا به اصطلاح تمام اون شی تمام المقوم یا جزء المقوم خاصون، اونجا جزء است. ولی در صورت دوم شرط در مقابل جزء است، اطلاق جزء برش نمی شود، چون جزء چیزی است که داخل در مقوم است، شرط در اینجا که در مقابل اوست به معنای چیزی است که خارج از مقوم هست. لذا به طور کل هر جا که شرط در مقابل جزء باشد یا مصحح فاعلیت فاعل است یا متمم قابلیت قابل، به طور کلی یا دخالت دارد در فاعلیت فاعل که بدون او فاعل تأثیر ندارد، یا موجب متممیت قابل می شود، یعنی داد یا در طرف مؤثر اثر دارد یا در طرف متأثر اثر دارد، ولی نه داخل در ماهیت مؤثر است و نه داخل در ماهیت متأثر و قابل. لذا می فرمایند چنین شرطی یا در طرف مؤثر دخیل است یا در طرف متأثر. و وقتی وضع تکوینی چنین شرطی این چنین است، در مقام خطاب و تک امر مولا هم به همین نحو است. چرا؟ برای خاطر این که وقتی مولا خطاب میکند به مکلف و چیزی را در مأمورون به و متعلق به عنوان امر خارجی دخیل میبیند، نمیشود این جزاف باشد. وقتی امر میکند به صلات اما مع خصوصیت کونها مع طهاره، طهاره چیزی خارج از ماهیت صلات، ولی چرا صلات شارع در مقام خطاب به صلات طهارت را دخیل میداند؟ جزافه است این؟ ابدا. یا طهارت در تأثیر مؤثر که صلات است دخیل دارد، دخیل است، یا در به اصطلاح قابلیت قابل دخیل هست، یکی از این دوتا باید باشد. اگه بگیم نه در فاعلیت فاعل دخالت دارد نه در قابلیت قابل، معناش این است که بود و نبود این نباید فرق بکند، و حالی که قطعا بین بود و نبود او از نظر اعتبار شارع فرق است. این معنا را که دانستید، حالا میاییم در محل بحث ما، ببینیم این تقید به چه نحوه است و بعد آیا اصل براءت را نسبت به شک در چنین تقیدی میتوانیم جاری بکنیم یا نمیتوانیم جاری. این مقدمه را داشته باشید تا انشاءالله به نتیجه او در بحث فردا برسیم. وعده ای که دادیم راجع به بیان روایتی که بنا بود چی کنیم، حالا یک از آیان روایت را بنوشتیم، این طرفش را اینجا بخوانید. روایت معاذ بن جبل هست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى مثلا جان بر قشنگ جهات ادبی شما دقت کنید. ای شما بخواهی خطیب جامعه بشی بخواهی که تمرینی بشه برای که خطبه رو برس بخواهی. بلندتر آقا بلندتر.
ربا معاذ بن جبل عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من العلماء، من العلماء.
خب تن نه ربا تمام شد. حالا این همه حدیث از صدر نیست، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینجا فرمایش حضرت من العلماء فضا،
من العلماء من یخزون علمه و لا یحب و یوجد عند غیره.
خب نستجیر و نستجیر و بالله من
فوات الدرک فی الدرک اول من
الله. نه ترجمه هم بکنید، نه ترجمه بکنید عیب نداره، نه چون ضبط میشه شاید حالا همین دوست
بعد از علماء همشون ذخیره پیش خودشون میکنن از میل قلبیشون این هست که این پیش غیر اونها نباشه، نباشه اینا در درک اول از ما. و من هم من یکون علمه به منزلت سلطان امرود علیه فی شاید یم من علمه غزل فواف درک ثانی من
ها واضح دیگه.
و من هم من یجعل و حدیثه و غرائب علمهی لعجل شرف و البیان. ولا يرى أهل الحاجز إليه أهلا فوات الدرك الثالث منهم. ومنهم من ينسب نفسه للفتح فيفتي بالخطا تكلفا. تكلفا و تکلفن و الله های قضور متکلفین و هوات درک را برنه
یعنی اجتهاد نداره در همینجوری نظر و رأی
خودشون نصب
بله ازا داره یجعل و نفسه بود چی؟
ینسب
و نفسه یعنی نیست واقعیتی نداره اینجوری. خب
و ها فی درک راوی من النار و من هم من یتکلم به کلام الیهود و النصارا لیفرز علمه
اینجا معناش نوشتم زیده
این علمش رو میخواد زیاد کنه. و ها فی درک خامس من النار
این به بعضی ها که دنبال این هم که همیشه برای این مثلا احکام یک کلام مثلا این دانشمندان طبیعی غرب رو بیارن و برای همه چیز هم میخوان یه شاهد محسوس بیارن و در حقیقت اینا معارف رو تنزل میدن، میان در عالم محسوسات برای هر چیزی دنبالشن. اینا در درک خامس از نارن. اسلام چی کم داره؟ ما اسلام میخوان همه رو از عالم طبیعت عبور بده، اینا رو ترقی بده، از ردیف حیوانات بودن خارج کنه. بعد عالمی که بیاد با علمش بره سراغ این حرفا که مردم رو در اینجا نگه داره، نماز بخونه میگه طول رکوع برای بواسیر خوبه، نمیدونم سجده برای چیت خوبه، مشیندم ها میگه دارم میگه. خب این نمازی که برای دفع از بواسیر بخونه، این در حقیقت نماز نیست که، این داره برای یک ورزش میکنه که بواسیر پیدا نکنه. این دیگه در عالم تب دور میشه، میگه نماز نمیکنه. زیادن از اینجوری ها دیدن ما دانشمند چزایی چنین زرزده هست از یهودی ها و نصارا را اسلام چی کم داره؟ مذهب ما چی کم داره؟ ما دنبال اونا باشیم. معید هم غلطه، چون معید باید یک شعنی داشته باشی که تأیید چیزی رو بکنه، باید بالاتر باشی یا مساوی باشی. اونا چه علوی دارن؟ چه وارد الاسلام و یعلو.
و من هم من یتخذ و علم و من یتخذ و علم خود تعمل و نبنا
تیر میخواد جنگ بکنه با علمش
و ذکرن فلناس
مثل خروس جنگی. یعنی یک بحثی رو مطرح میکنیم تو جمعی که مثلا تعداد اهل علمش هستن، بعد میره به جنگی اینو خونه. این در جنگ بقیه ششم بود نه؟
و من هم من یستفزه الریا و الغج فا این وعزه انفه و این وعزه
انفه. باز انفه با همزه
و وفد درک سر
بعض و بعدشون میشه میاد که یک ذکری دیگه قانون معصوم شد.
آره
با این اولش بله غضب میکنه، تندی میکنه با خشم و تندی، انگار مثلا خودش از همه عوالم عبور کرده فقط اونا موندن در پای خالی که جوری نیست.
فعلیکه به سمت فی تقل بشه، فعلیکه به سمت فی تقل به شیطان نبوشد، تقل به شیطان و ستوجب المغفرت و رضوان
و تستوجب المغفرت و رضوان ها
و ایلاکه انتظر که من غیر خود او تمشی و تتلم فی غیر عدد علیکت بسکنت فی سلام و شیطان تستوجب المغفرت و رضوان و ایلاکه انتظر که من غیر خود او تمشی و تتلم فی غیر عدد.
سلامات الله علیه و رسول بر اون باشی دارید باشی میشین
مولا پیامون دردار برای عوام مردم اینجوری نیست بله؟
این ابتلاعات نه، این ابتلاعات مال اهل علم، در اهل علمی ابتلاعات هست.
مولا همه ابتلاعات هست مولا
خواهد یعنی مصداق هم انشالله که نداره ولی خب در مصباح و شریعه راجع به همین فتوای من غیر علم اونجا خیلی عجیب عبارت عجیبی میشه، شخص چه موقعی میتونه به اصطلاح فتوا بده؟ موقعی که صفاء سری پیدا کنه که با واسطه اون صفاء سر هر چیزی که مجبور بود از خدا طلب فهم کنه خدا به قلبش برسن. این دیگه به مقدمات که در فقه بیان میشه، در کتاب قضا مرحوم شهید بیان کردن، صرف بخانه نفت بخانه اینا درتی نداره، ولی همون من بشنیدم مراجعه بفرمایید در صفات قاضی در کتاب قضا یکی از اونها رو میفرمایید اجتهاد هست، بعد اموری که در اجتهاد دخالت داره همه رو ذکر میکنه، آخرش یه آدمه در آخر میفرمایید که باید نوری در قلبش بیاد که واسه اون نور بتوانه بفهمه، و این میفرماید موهبتیست، این دیگه اکتسابی نیست. هی بشینه یکی ممکنه مثلا اون سایر مقدمات رو 50 سال مشغول باشه ولی که این نور رو نداشته باشه نمیتونه. صلی الله علیه و آله. سمت تقلب و شیطان
به سمت فیه تقلب و شیطان به سمت فیه تقلب و شیطان
نه بلکه به سمت به طور مطلق فیه تقلب و شیطان نه دیگه به سمت چرا یعنی کمان در مقام تعلیلی که سمت داره حالا در باب ذکر هم داره در باب سمت هم هست داره که شیطان وقتی میبینه افرادی اهل ذکرن بیچاره میشه ولی ملائکه خطاب بکنن بهش که خب تو چه اینجا باید میبینه دور اون اهل ذکر واسطه بعضی از گدوها هست که هرچی بشه چیزی بیدی بازه بلکن نیست واسطه. گفتیه بعد به خدا یه چاچلهی بود در اصفهان رفته بود تفریح میکنه، مثلا جای تفریحش، یه گدایی ازش تقاضای چیزی کرد، این بهش هیچی نداد ولی بلکن نبود، همین دوبارش راه افتاد. گفت چرا تو؟ خب بهت گفتیم برو مثلا از جای دیگه خیر طلب کن. گفت نه من از چیزی ازت نمیخوام. گفت از خب چی دنبال ما رو افتادی؟ گفت من دلم به حال این پاهات میسوزه. گفت برای چی؟ گفت که این هیکل رو باید 4 تا پا حمل کنه نه 2 تا. شیطان دید بلکن نیست. من رو گفتم برای چی میلیم؟ گفت برای خاطری که من تا وقتی که اینا در حال ذکرم نمیتونم کاری به کاری نداشته باشم، ولی منتظرم همین که از ذکر تموم شد بیفتم باز بگردم شان رو دست و پاشا که اینا رو برها چی کنم. اینه که شیطان رو دست برداره. یکی از اسباب تقلید شیطان همین مسئله سمته. صبح میگه شد زبان به اعضا و جواره حال احوال میکنه، حالتون چطوره؟ به دست میگه، به چشم میگه، به پا میگه، حال ما خوبه اونا میگن، حال ما خوبه اگه تو بگذاری.